عصرتون بخیر. همچون که گفتن طبیعتا من باید خیلی خوشحال باشم از اینکه این کتاب سرانجام منتشر شده، ولی اینکه فکر میکنم این ماجرایی که یه بخشایش من یکی دو بخشش من تجربه کردم به چیزی حدود شاید 15 سال پیش یا شاید هم پیشتر برمیگرده و اون موقع برای ما این کتاب بسیار کتاب هیجان انگیزی بود در حقیقت و خیلی دوست داشتیم و خیلی میخوندیمش و اینا. در هر حال هنوز این سوال برای من هم باقی است، ضمن اینکه انتشار یک چنین کتابی حتما بهتر از عدم انتشارش، در این هیچ شکی نیست. و دوم اینکه این کتاب به هر حال مخاطبش گروه‌های خاصی در جامعه هستن که اون گروه‌های خاص جاش رو پیدا می‌کنن، یعنی می‌دونن که مثلا فرض فرمایید که اگر یه گفتگویی به اسم نشانه شناسی وجود داره در 2.5 صفحه، بنا نیست که این گفتگوی 2.5 صفحه‌ای مثلا الگوی اونها در مطالعات نشانه شناسی باشه، بلکه بناست که فقط اون حس و حال و فضایی رو که یه اندیشمند بزرگی مثل یاکوبسن درش بوده در یه ژانر متفاوتی تجربه کنه. ببین من می‌خوام اینجا به مسئله ژانر توجه شما جلب کنم. این مثلا کتاب روندهای بنیاد این زبان که به فارسی هم ترجمه شده که اونم یه جزوه در واقع 70-80 صفحه‌ایه و همونطور که خانم دکتر گفتن بسیار بسیار فشرده است و آدم بعضی وقتا فکر میکنه که از اون کتابایی نیست که بشه دست بگیری 80 صفحه در 2 ساعت بخونی بذاری اونجا. گاهی آدم لازمه در بخشی مواردش با دوستاش همفکری بکنه، اصلا به کسانی مراجعه بکنه که فکر میکنه بهتر از اون میدونن، سوال بکنه اینا تا این کتاب شکوفا بشه، باز بشه. اما این کتاب در ژانر گفتگو نوشته شده، یعنی دو نفر آدم نشستن روبروی هم دیگه و با هم حرف زدن. خانم پومورسکا همونطور که در کتاب هم اشاره شده شخصیت مناسبی برای این گفتگو بوده، نه به خاطر اینکه همسر یاکوبسن بوده، البته هرچند اگه همسر آدم با آدم گفتگو بکنه حتما گفتگوها نتیجه بهتری خواهد داشت یا شاید نتیجه بدتری خواهد داشت، نمیدونم، ولی اصلا بدون توجه به اینکه همسر یاکوبسن بوده، به این دلیل که اصولا کسانی که تو کارهای مطبوعاتی و ژورنالیستی کار کردن میدونن که واقعا گفتگو کننده گاهی وقتا از گفتگو شونده مهمتره، ولی که گفتگو شونده خب به عنوان مرجعی یکی رفته باش گفتگو میکنه، اگه سوال بد ازش بکنه، اگه دانش کافی درباره حوزه دانشی اون نداشته باشه، اگه ربطی بین سوالایی که میکنه ربط منطقی وجود نداشته باشه، اگه به موقع نتونه به زنگاهای حرفای اونو بگیره بس بده نکنه این کارا رو بذاره، من خودم در معرض این بلا قرار گرفتم. مثلا گفتگوهای از من منتشر شده که 2000 نمیارزه، برای اینکه گفتگو کننده نتونسته از من حرف بکشه یا نتونسته حرفایی که از من میکشه حرفای مرتبط منسجم هدفمند به درد بخوری باشه. بعد این شاخ اون شاخ دارید. خب پومورسکا خودش استاد زبان و ادبیات روسیه و تجربه خیلی زیادی در حوزه اسلاف شناسی و اینها داره، کار یاکوبسن رو به خوبی و عمیقا میشناسه و در نتیجه وقتی وارد این گفتگوها میشه در واقع شاید به طور ضمنی هدفش اینه که همونطور که آقای دکتر گفتن اون جنبه های مقفول مانده کار یاکوبسن دوباره توی این گفتگوها توسط خود یاکوبسن بهشون اشاره بشه، توضیح داده بشه و اهمیت اونها آشکار بشه. پس ما در ژانر گفتگو با این متون سر و کار داریم، نه در ژانر رساله نوشتن. خب یاکوبسن رساله های زیادی داره، مقالات زیادی داره، با اونها ژانرشون فرق میکنه. یا مثلا شما مقاله اون مقاله لینگویستیکس اند تاوتیکسش رو میخونید، یا مقاله 8-9 صفحه‌ای مثل یک نطفه میمونه که در طول این 40-50 سال گذشته حتی دائما زایایی داشته، منتشر شده در تزها، کتابها و مقالات متعددی بر اساس همون مقاله لینگویستیکس اند تاوتیکس نوشته شده، همون مقاله 8 صفحه‌ای به عنوان از حوزه زبانشناسی خارج شده و در حوزه علوم ارتباطات به عنوان یک الگوی شایسته، یعنی الگوی قابل اعتماد در ارتباطات اون الگوی شش وجهی شناخته شده که در واقع الگوهای پیشین حوزه دانش ارتباطات رو که الگوی اولیه فرستنده گیرنده مجرا نویز و غیره بوده کاملا پس زده، یعنی که الگوی شش وجهی قابلیت‌های بسیار بسیار گسترده‌ای در مطالعه هر کنش ارتباطی و ویژگی‌های متفاوت کنش‌های ارتباطی متفاوت، یعنی وقتی شما یه شعر می‌خونید تا وقتی دارید به اخبار هواشناسی گوش می‌کنید رو قادره که برای شما این تمایزها رو آشکار بکنه. اون مقاله 8 صفحه‌ایه و این همه توانایی داشته که در طول اگه اشتباه نکنم در دهه 60 اون مقاله نوشته شده و در طول 50 سال گذشته انبوهی از متون در حوزه‌های فرهنگی دیگه، مثلا در ایران روی شعر فارسی روی زبان فارسی بر اساس اون مقاله نوشته شده و زمینه تولید دانش‌های گسترده‌ای روی مقاله فراهم کرده. حالا جالب اینه که ذهنی که من اشاره کردم که اون چیزی که شما باید در خوندن این کتاب بهش توجه بکنید اینه که این ژانر گفتگوه و در نتیجه با ژانر مقاله و رساله متفاوته، ولی در عین حال بدون شک البته ویرایش شده، مثل بعضی از گفتگوهایی که اینجا میگیرن و ویرایش نشده منتشر میکنن. چون آدم تو گفتگو همین الان حرفای من وقتی پیاده بکنید میبینید که یکم این شاخون چاپ پریدن و غیره داره. اینا ذهنی که قطعا ویرایش شده، ولی کماکان شما مشاهده میکنید که یعقوبسن وقتی سوالات رو داره پاسخ میده دوباره گویی داره یک مقاله مینویسه در پاسخ به اون سوالات، یعنی پاسخها اونقدر زبان تخصصی و شیوه استدلال فنی و هدفمندی رو دنبال میکنه که دقیقا در پاسخ آدم میدونه که یعقوبسن کاملا میدونه که از کجا شروع کرده، چطوری بحث رو میخواد گسترش بده و به کجا میخواد ختمش بده. خب این نشون دهنده یک دانشمند کارکشته و خبره و مسلطه که در واقع در گفتگوها هم میتونه اونقدر نثر شبه مقاله داشته باشه. واقعیت اینه که من هرچند کتاب رو میگم در حدود 15 20 سال پیش ما میخوندیم و یه جاهاش هم ترجمه میکردیم، حتی همون موقع رفاقت ما با آقای دکتر ساسانی از همون سالها شروع شده بود و اینها، ولی حتی وقتی من دوباره میخوندم مثل همون قصه یک مقاله یا رساله بعضی جاها فکر میکردم که این گفته ها برای ژانر گفتگو خیلی سنگینن. من یه پاراگراف میخوندم و فکر کردم باید دوباره بخونم، فکر کردم باید فکر بکنم، حتی برای یه کتاب دیگه رو دردارم ببینم یه الان داره چی میگه اینجا. و این به اصطلاح نکته رو فراموش نکنید که زمینه که در ژانر گفتگو دارید میخونید، در این حال همینطور که آقای دکتر فرمودن بسیار در فهم مناسبتر و گسترده‌تر افکار و ایده‌های یعقوبسن مؤثر. اما یه اما وجود داره، اونم اینه که خب حالا من اینطوری معتقدم، من معتقدم که ما برای اینکه اهمیت یعقوبسن بودن رو راجبش حرف بزنیم لازم نیست حتما بگیم که همیشه یعقوبسن به روزه. خب ولی اهمیت هر کسی بودن به همیشه به روز بودن نیست، بلکه اهمیت هر کسی بودن به تأثیراتی است که او همیشه در آنچه به روز است گذاشته. میدونید؟ یعنی به دامنه گسترده تأثیراتی است که او بر وضعیت امروز ما گذاشته. خب بدون شک مثلا فرض بفرمایید که برخی از نقدها یا صحبتهایی که اینجا میشه امروز در ابعاد بسیار بسیار گسترده تری دربارش مطالعه شده، بسیار بیش از آن که یعقوبسن اشاره کرده یا در جاهای دیگه گفته، ما به دانش‌های بسیار گسترده تری درباره اونها دست پیدا کردیم و غیره. بنابراین حد زمانی نیست که ما این کتاب رو به عنوان یک مبنای نظری یا تنها مبنای نظری مثلا کارهای پژوهشی معاصر درباره زبان در نظر بگیریم. اما یک واقعیتی که دکتر ساسانی هم بهش اشاره کردن اینه که مگر دانش بدون تاریخ یا اصلا مگر چیزی بدون تاریخ وجود داره؟ هیچ چیزی بدون تاریخ نیست. یعنی حتی همین حرفایی که الان ما اینجا نشستیم، همین آدمایی که اینجا دور هم دیگه نشستیم جمع شدیم، ما همه یه جورایی در مناسباتمون با هم دیگه یه تاریخی داریم. در حقیقت از یه جایی شروع کردیم، دچار تغییراتی شدیم، در یه جایی قرار داریم و در آینده حتما دچار تغییرات دیگری خواهیم شد. پس اهمیت بعدی این کتاب در واقع اهمیتش در مطالعات تاریخ زبان شناسی و تا حدی نشان شناسی است. حالا یه اهمیت بازم من دوباره که میخوندم در دو سه روز گذشته یه جنبه های تازهش برای من آشکار شد. شما میدونید که خب خیلی از این مباحث، مثلا مباحثی که مثلا دوز حوزه‌های تخصصی خاص ویژه من هم نیستن، مثل مثلا باکشناسی و کاری که یاکوبسن و افترا چورسکوی و یاکوبسن و در اون حلقه های روسی انجام شده و بعد یاکوبسن و حله انجام دادن و غیره. شما میدونید که متاسفانه در بسیاری از این تاریخ زبان شناسی ها که نوشته میشه و غالبا هم به زبان انگلیسی نوشته میشه، شما تقریبا کوچکترین رد پایی از این اسم هایی که اینجا آورده شده و گاهی اینقدر این اسم ها به نظر یاکوبسن بدیهی هم که مثلا میگه که اون دوتا دانشجویی که واج رو کشف کردن و بعد اسماشون رو میگه و میگه من کارم رو کار اونا بست دادم، اونا اصلا در تاریخ نویسی های دنیای انگلیسی زبان درباره زبانشناسی اصلا وجود ندارن در حقیقت. میدونی؟ حالا من نمیخوام بگم که یه طرح توطئه وجود داره که غیر انگلیسی زبانان را از تاریخ یک علم بیرون بگذارن، ولی طرح توطئه نیست قطعا، یعنی یک پلان از پیش برنامه ریزی شده نیست، ولی یک رویه گفتمانیست. رویه گفتمانی با توطئه فرق میکنه، یعنی یه دیگه نشستن بگن که ما اینا رو میذاریم کنار درباره اینا اصلا حرف نمیزنیم، بلکه یک رویه گفتمانیست، یعنی در از طریق گفتمانهای رسوب شده در تاریخ علم در غرب این رویه به وجود آمده که اصلا مگر جز در غرب جای دیگری علمی وجود داشته که حالا تاریخ علمی براش وجود داشته باشه. و یه اهمیت این کتاب در اینه که به بخشی از تاریخ زبانشناسی از یک منظر کاملا متفاوت، از یک چشم کاملا متفاوت، از یک حوزه متفاوت که اتفاقا در زبانشناسی حوزه بسیار بسیار مهمی بوده، یعنی حوزه مطالعات روسی به عبارت دیگه که به هر حال یه چهره‌هایش رو هر چقدر هم شما بخواید نادیده بگیرید نمیشه، مثل خود یاکوبسن، مثل باختین، مثل چوبتسکون و دیگران دیگه نمیتونید در واقع نادیده بگیرید، یعنی از این حوزه. یا اخیراً حالا هم در دنیای غرب هم در ایران مثلا لوتمان و دیگران، اینا رو دیگه نمیشه نادیده گرفت و این نشون میده که نه لوتمان نه یاکوبسن نه مثلا آیخنباوم نه نمیدونم یا اون سنت های هنری و ادبی مثل کارهای اون شاعر خلب نیکوف فکر میکنم. حالا نمیتونی اینا ندیده بگیری دیگه، و این حسنش اینه که از یه پایگاه از یه چشم دیگه پرتو میندازه به تاریخ زبانشناسی و تاریخ نشانشناسی و اون عرفی رو که ما در کلاس‌های درسی دانشگاهی تاریخ زبانشناسی و اینا باش آشنا میشیم که انگار تاریخ زبانشناسی از یه جایی در دوره باستان از رساله فاجروس و اینها شروع میشه و میاد همینطوری در واقع اون تاریخ سنت‌های انگلو امریکن زبانشناسی است که ما به مثابه تاریخ زبانشناسی مطالعه میکنیم. خب پس این اهمیت دیگر این کتاب، یعنی که این کتاب یه جور تاریخ زبانشناسی هم هست. و اما نکته بعدی که به نظرم کماکان برای ما با خوندن این همچین کتاب اهمیت داره اینه که ببینید، من میخوام یه جور دیگه بگم، من میخوام بگم که به نظر من اصلا برای یاکوبسن فرقی بینه، یعنی این نیست که بگیم یاکوبسن زبانشناس هست، شعرشناس هست، هنرشناس هست، اسلافشناس هست، فولکلورشناس هست، اسطورهشناس هست، برای یاکوبسن اینا با هم فرقی نمیکنه. یاکوبسن یه چیزی شناسه، نه همه اینا شناس، و برای او شناخت اون چیز بدون رجوع به این حوزه ها بیمعنیه. یاکوبسن زبانشناسه، خب، ولی تعریف او از زبانشناس بودن و تعریف او از آنچه مطالعه می کند به مثابه زبان و اینها متفاوته با عرف متاسفانه جاری در زبانشناسی که به نظر من، یعنی اون عرف، ببخشید من در نقدام یا آدم بسیار رودی هستم و تعارفی با کسی ندارم، این عرف در واقع زبانشناسی فرمال امریکایی که به اعتقاد من در تنها چیزی که در چیزی که نمیشناسد زبان است و بیشتر با یک ما را با یک منطق سوری آشنا میکند تا با زبان، برای اینکه تقلیل زبان به صورت و نامگذاری سوری اون در قالب اصطلاحاتی مثل x دابل بار x بار x و فلان و این حرفا و توضیح اون روابط، من نمیگم بدن، خیلی هم خوبن، ولی جا زدن اون به جای یک گستره بزرگ علمی به اسم زبان شناسی بسیار بسیار بی‌تعارف آسیب رسان بوده و باعث شده که ما کسانی رو تربیت بکنیم که زیراکس همدیگه هستن و هیچ نوع هویت بومی در مطالعات زبانی دارن و نه هیچ نوع هویت اجتماعی در مطالعات زبانی دارن، بلکه در یک فضای نامگذاری شده سوری که بیشتر به شبیه محاسبات منطق سوری فرمال لاجیک و ریاضیه و اینکه این دو تا خونه میاد پایین، اگه جابش نده یکی میره بالا، اگه جابش بده یکی دیگه هم ممکنه بره بالا. من همیشه به عنوان دانشجو بعد زبانشناسی به یاد بازی مارپله میانداخت. ما به تولید اینو متخصصین موفق شدیم، نه کسانی که اشراف به حوزه‌های گسترده‌ای که زبان در اونها عرصه شبکه بزرگ بینامتنی فرهنگی، عرصه کنشگری اجتماعی، عرصه تولید فضاهای آستانه‌ای و بینا از طریق مطالعات فعالیت‌های ترجمه‌ای، عرصه پیوند دهنده حوزه‌های متفاوت فعالیت‌های نشانه‌ای بشری مثل زبان، داستان، شعر، سینما، تئاتر، نقاشی، پوشاک، ژست، حرکت و غیره است. ما اینا کارهاییه که اینا سنت یاکوبسنه در واقع، یعنی مطالعه زبان به مثابه یک قلمرو پویای بانشات شاداب بینا که و در نتیجه برای یاکوبسن نیست که بگیم ما الان با یاکوبسن اسطوره‌شناس سر کار داریم، ما الان با یاکوبسن ادیب سر کار داریم، ما الان با یاکوبسن سینماشناس سر کار داریم. ما با یه یاکوبسن سر کار داریم که تعریفش از حوزه مطالعاتیش و تعریفش از زبان به گونه ایست که اصلا به طور اجتناب ناپذیری او را وارد نقاشی، وارد سینما، وارد نظام های نشانه‌ای دیگه، وارد اسطوره‌ها، وارد فولکلور، وارد ادبیات و اینها میکنه. شما ببینید این کتاب قرار بوده که گزارشی از عمری فعالیت حرفه‌ای یاکوبسن باشه. وقتی که شما به عناوین این کتاب نگاه میکنید، اگر که من بتونم سریع پیداش کنم، معمولا اول شروع رو پیداش میکنم. خب راه منتهی به شعرشناسی، رویکردهای مطالعه فولکلور، نظم آفرینی و صداهای زبان. دقت بکنید اصلا برای یاکوبسن مطالعه واژه‌شناسی که امروز به یک علم کاملا انتزاعی تبدیل شده، برای یاکوبسن مطالعه واژه‌شناسی بدون مطالعه عروض غیر ممکن. این اصلا یاکوبسن از طریق عروض واژه‌شناسی رو انجام میده، از طریق مطالعه وزن‌آفرینی در شعر به نظریه های واژه‌شناختیش دست پیدا میکنه. بعد یه لحظه نمیتونه تصور کنه که میشه اون قلمرو رو گفت این که مال ما نیست، این مال ما مال اونا، یاکوبسن معنی نداره. متأسفانه در دانشگاه ما همیشه همینجوری اینطوره. مثلا زبانشناس از در دپارتمان ادبیات اونجوری رد میشه و استاد ادبیات از در دپارتمان زبانشناسی اونجوری رد میشه، انگار که ما قلمروهایی هستیم که هیچ کاری. البته خوشبختانه الان اوضاع خیلی خیلی فرق کرده. برای یاکوبسن واژه‌شناسی، عروض، مطالعه وزن و نظم و غیره یا یه چیز دیگه فرقی با هم دیگه نمی‌کنن. نظم آفرینی و صداهای زبان، نقش همخوان‌ها در کشف تقابل‌های باجی، بعد حالا اثرات تجربه بین‌المللی که داستان نسبتاً شخصیه و به همین ترتیب عامل زمان در زبان و در ادبیات، عامل مکان زمان در چارچوب نشانه‌ها مفهوم میشه، توازن، پارالیزم، شعر و دستور، شباهت و مجاورت در زبان و ادبیات، در سینما، در زبان پریشی، زندگی نامه شاعر، شعر و اسطوره، نشانشناسی و الی‌آخر. ببینید یاکوبسن هیچ کجا یک چیزی به اسم زبانشناسی نداره که یه چیزی باشه برای خودش، تازه تهش هم زبانشناسی فرمال برای خودش هم نیست، برای صورت‌های منطقیه، نه برای زبان در واقع. این زندگی می‌کنه تا صورت‌های منطقی را تبیین بکنه. ببینید حالا مثلا یه جاهایی رو خیلی همه جای این کتاب همینطور رو یه جایی رو هم مثلا علامت زدم. وقتی که ازش می‌پرسه در مثلا عامل زمان در زبان و در ادبیات، یک سوالی پومرسکا ازش میکنه، میگه بعد در جواب ببینید بلافاصله زمان به این طریق مسئله حیاتی دوران ما بوده. حالا ببینید سوالی که پومرسکا میکنه کاملا به مسئله به سوسور و بعد بحث زبانشناسی همگانی و مقاله در باب تاریخ زبانشناسی که یاکوبسن در مقاله در مجله ساینتیفیک امریکن چاپ کرده و اینها، سوال اینطوری حوصله نیست من سوال همه رو بخونم، ولی پاسخ ببینید. یه زمان به این طریق مسئله حیاتی دوران ما بوده و به نظر من خواهد ماند. در مجله ایسکوستو یعنی هنر مسکو که چند ماهی در سال 1919 منتشر شد، مقاله خاص فوتوریسم نوشتم با عنوان چیرگی آمار، انفجار امر مطلق و غیره. همینطور میاد پایین‌تر، در نقد این برداشت اصلا تصادفی نیست که به نمونه درک سینماتوگرافیک اشاره کردم و باز همینطور میاد پایین‌تر و لازم است وقتی رویکردی همزمانی اقتباس می‌کنیم که احتمالاً اتخاذ می‌کنیم، اداپت می‌کنیم، رویکردی همزمانی اتخاذ می‌کنیم، این را در نظر بگیریم. حالا این چیزی که شما دیدید و همینطور بعد ادامه میدید، هر کجا این کتاب رو باز میکنید یا خوبصن بیدرنگ در باره نقاشی، در باره سینما، در باره فولکلور، در باره هنر و آشنا به مثلا آدمایی مثل یعنی هنرمندای زمان خودش رفقای یا خوبصنن مثل نقاش های کانستراکتیویست، مثل فوتویست ها و اینا محافل روشنفکری اون دوران رو به وجود میارن که به شدت از همدیگه تأثیر میگذارن و بر همدیگه تأثیر میگذارن. پس میخوام بگم که یاکوبسن یک اتفاقا یک آدم اینجوری به این معنا که بگیم خب الان یاکوبسن زبانشناس رو بستیم، میخوام یاکوبسن سینماشناس رو باز کنیم، اینجوری نیست. برای یاکوبسن اینا همه یه حوزه مطالعاتی است و اینا نمیشه از همدیگه جدا کرد. تو وقتی درباره زمان در زبان صحبت میکنی، اول میره سراغ فوتوریسم، بعد میره سراغ سینماتوگرافی و همینطور در این حوزه ها میچرخه و داره درباره زمان در زبان صحبت میکنه. پس چیزی که ما همیشه از دوره دانشجوییمون و تا امروز همیشه آرزوشو در سر میپروروندیم و تا حدودی هم در این جهت هدف در این هدف در این جهت حرکت کردیم و البته آسیب‌هاش هم دیدیم هر کدوم از ماها، این بود که ما در ذهن خودمون یک الگوی یاکوبسنی از زبانشناس داشتیم. این به این معنا نیست که امروز دوباره نعل به نعل مطابق نظریه‌های یاکوبسن چیز بنویسیم، این که کار بی خودیه. این اهمیت یاکوبسن بودن در این نیست که ما دوباره در اونجا قرار بگیریم بعد از اینکه از اون روز تا حالا از طریق همون اندیشه های یاکوبسن ما حالا اینجا قرار داریم. اهمیت یاکوبسن بودن در اینه که ما اینجوری به موضوع مطالعه همون فکر بکنیم، ما احیا بکنیم فضایی رو که درش یک زبانشناسی نداریم که نمیتونه از روی غزل درست بخونه و هیچ اطلاعی از پیشینه متون تولید شده در زبان خودش نداره، اما تا دلت بخواد میتونه نمودار درختی های خیلی سخت مثل کسایی که معماهای خیلی خیلی سخت رو حل میکنن، نمودار درختی هایی که چند تا جمله embedded sentences توش هست بکشه، ولی تحلیلگر و پژوهشگر زبان به این معنا که ما در بارش حرف میزنیم، نه زبان به مثابه یک نظام منطقی سوری نیست. حالا اب نداره، من نمیگم هیچ کس اونو مطالعه نکنه، بگن آقا جان این مطالعه زبان به مثابه یک نظام منطقی سوری هم یک گوشه زبانشناسیه، بعضیا علاقمند به این جنبه هاش هستن، بیا اینجاشو مطالعه کنن. نه اینکه ما در عمل و در کل جریان سیاسی گفتمان حاکم بر زبانشناسی مینستریم، زبانشناسی جریان اصلی، اصولا زبانشناسی های دیگر را تحقیر کردن و حتی تحقیر کردن به نفع چیزی علمی که حاصلش این گره ها و این حرف هست. اهمیت یاکوبسن بودن و احیای یاکوبسن و اهمیت این کتاب در اینه که ما در دوره زندگی میکنیم که باید برای این نگاه متفاوت به زبانشناسی مبارزه کنیم، تلاش بکنیم و در اعمال فردیمون هم نشون بدیم که این ممکن است و میشود، همونطور که ما سعی کردیم نشون بدیم که این ممکن است و میشود. دو سه تا نکته کوچیک دیگه است، وقت من زیادتر از وقتم هم حرف زدم، اینم مصیبت منبری بودنه. اونم اینه که یک، من با آقای دکتر ساسانی در ترجمه متافور و متانیمی و اینها موافق نیستم، چون اگر این اتفاق بیفته دیگه همه بقیهش هم باید همینطوری بنویسیم. ما در زبان فارسی، بدون اینکه من یک مثلا شیفته پاکیزگی زبان نیستم، اصلا نیستم، میدونید، یعنی اون منشأ گفتمانهای سیاسی ناسیونالیسم و غیره درش هست که وحشتناکه، اما در این حال ما مسئولیم که بتوانیم به صورت مگر در موارد بسیار ضروری بتونیم در این زبان بنویسیم و بتونیم بین نظریه های جدید و آنچه که در سنت‌ها این زبان وجود داره پیوند برقرار بکنیم و اونها رو به تاخته های جدا بافته تبدیل نشه. این کسی که راجع به متافور و متانیمی سر کلاسش مثلا حرف میزنه، این یعنی انگار داره روی چیزی حرف میزنه که هیچ سابقه مطالعاتی در زبان فارسی نداره. چه اشکالی داره؟ ما میدونیم که وقتی ما میگیم مجاز به متانیمی، این با مجاز در برابر حقیقت فرق میکنه. این اصلا یک اتفاق هم آوا هم نویسگیه در حقیقت. اون مثلا دنیای مجازی در برابر دنیای حقیقی است که ویرچواله در حقیقت اون دنیای مجازی، و یه سنت ادبیه که به اصطلاح امر ادبی را در مقابل به عنوان دنیای غیر واقعی در برابر لیترال یعنی لفظی و واقعی قرار میده. خب ما اینا رو توضیح بدیم و میتونیم نشون بدیم که ما این واژه ها رو، چون ما بخاطر هم مسئولیت که داریم، ما میتونیم واژه ها رو زنده کنیم، واژه ها رو بهشون مثلا امکانات تازه بدیم و اونا رو در فضاهای تازه احیا کنیم، از اونای کتاب های خاک خورده درشون بیاریم و بهشون امکان و فرصت بازی کردن در قلمروهای نظری تازه بدیم. و بنابراین من با این قضیه خیلی موافق نیستم، ضمن این که خود آقای دکتر سارسانی برخلاف من اتفاقا جزء واژه سازان هم، این جزء واژه سازان مثبت ها، چون ما واژه ساز منفی هم داریم که دیوانه میکنن آدم رو با واژه سازی هاشون، ولی ایشون خدمات ارزنده ای در حوزه واژه سازی این زمینه کردن. خب یا باید واژه بسازیم یا اون واژه های خود یاکوبسن وقتی که در مقاله قرپای استعاره مجازش حرف میزنه به این بحران خودش اشاره میکنه، میگه که به اولی یعنی استعاره که به واسطه مشابهت شکل میگیره بر اساس همون سنت پیشین نام استعاره را میدهیم. میدونی یعنی خودش میره دوباره کلمه متافور رو از اون سنت های پیشین. من حالا متاسفانه بعضی وقتا اینطوری، من خواستم اون مقاله رو بیارم به این نکاتش اشاره بکنم، در آخرین لحظه که مثلا خونه بیام میگم مثلا تو ذهنم که کتاب اونجاست برش میدارم میام، بعد رفتم کتابو بردارم نیست، ولی خود دنبالش میگردم نیست، نیاوردمش، بعد الان از روش براتون میخوندم اینا. یعنی خود یاکوبسن میره دو تا اصطلاح رو میکشه بیرون و میگه حالا با این تعاریف من این اصطلاحات رو دوباره جان بهشون میدم، دوباره به بازی میگیرمشون. همچنین نیست که استعاره و مجازی که یاکوبسن به کار میبرم در سنت‌های غربی یا در سنت‌های مطالعات دیگه هم خود خودشون باشن. پس اهمیت نوآوری یاکوبسن در کجاست؟ این اتفاق جای دیگری هم در یه اصطلاح دیگری که الان از دست ممکنه حرف زدن اصطلاحش یادم رفته که گاهی آقای دکتر تو پرانتز در مقابلش کلمه دال رو گذاشتن،
سیگنانس و سیگنانس،
آره اینا همینطوری به کار بردن. به نظر من اگه این واقعا دال و مدلوله و در یه سنت مطالعات دیگر اینطوری هستن، یه بار که در یه تیزنویس توضیح بدیم و بعد دیگه همیشه بگیم این دال و مدلوله قضیه حل میشه، مگر اینکه متفاوت باشه که باز باید یه فکری بکنیم. حالا در حال من آدم نیستم که اصلا واژه دیگه، یعنی سرنویس نیستم، خب ولی معتقدم که وقتی که ما واژه‌ای رو از جای دیگری به کار می‌بریم، مثلا فرض کنیم میگیم فرمالیسم، این دیگه به خودش مثل یک نام خاص، یک سنت، یک جنبش نقد ادبی خاص در یه دوره تاریخی خاص داره، حتی ما همون هم صورتگرایی هم بهش میگیم. وقتی صورتگرایی هم میگیم فرمالیسم رو ترجمه کردیم. اما وقتی بحث استعاره میکنیم، ما با یک شبکه پیچیده نظریه پردازی از ارسطو تا عبدالقاهر جرجانی تا یاکوبسن تا نظریه پردازان شناختی تا همه اینا سر کار داریم که این با گفتن استعاره ما همه این شبکه رو زنده میکنیم. ولی در نهایت میگیم که خب استعاره‌ای که یاکوبسن میگه یا خود با استعاره‌ای که مثلا جرجانی میگه یا با استعاره‌ای که ارسطو میگه فرق میکنه. از این جهت من زیاد همسو نیستم با آقای دکتر، ولی آقای دکتر توضیح دادن و به اصطلاح خوشبختانه یکی از خوبی‌های این کتاب اینه که دکتر ساسانی در تمام صفحاتش فقط مترجم نبودن، بلکه حضور فعال در واقع پاورقی نویس داشتن که شکل آرمان مترجم به خصوص در این حوزه ها همچین شکلی، یعنی مترجمی که با متن گفتگو کنه، ضمن این که متن ترجمه میکنه و میگه من دارم متن ترجمه میکنم، دائما خودش هم حضور داشته باشه.